خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شوید با همکارانم در برنامه انعکاس.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، تبریک و تهنیت عرض میکنم. سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت یکایک شما خوبان با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در 35 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید، parstoday.ir/dari. در خدمتان هستیم، اما نخست عناوین مهم. برگزاری همایش شهید القدس و اقتدار مقاومت در مشهد. و افزایش اختلافات پاکستان و حکومت طالبان در مورد تی تی پی. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت آنچه که رژیم صهیونیستی در غزه هدف گذاری کرده بود به بن‌بست رسید و با شکست مواجه شد. حسین امیر عبداللهیان دوشنبه شب در مراسم اعطای تندیس دانشگاه تهران به نمادهای مقاومت که در این دانشگاه برگزار شد با بیان این که رژیم صهیونیستی به دنبال آرزوهای خود است گفت آنها اعلام کردند که به سرعت حماس را نابود خواهند کرد که در این مدت چنین چیزی محقق نشد. و افزود صهیونیست‌ها اعلام کردند حماس را از طریق عملیات نظامی، هوایی، زمینی و دریایی خلع سلاح می‌کنند که چنین چیزی نشد. امیر عبداللهیان گفت اشغالگران اعلام کردند عملیات را آنقدر ادامه می‌دهیم که از تونل‌ها و بیمارستان‌های غزه اسرای اسرائیلی را از طریق نظامی آزاد کنیم که تا کنون یک اسیر اسرائیلی را نتوانستن از طریق نظامی آزاد کنند و آنچه که هدف گذاری کردن به بن‌بست رسید و با شکست مواجه شد. و ای گفت امروز همان حاکمان رژیم اشغالگر صهیونیستی و دولت مردان آمریکایی که از نابودی حماس صحبت می کردن به حماس پیام می دهند و در کشورهای ثالث با حماس مذاکره می کنند بر سر چگونگی اداره غزه بعد از جنگ و بر سر چگونگی تبادل اسرای فلسطینی با اسرای اسرائیلی که این نشان می دهد مقاومت در مسیر درست خود حرکت کرده است و مقاومت توانسته پیروزی بزرگی را به ارمغان بیاورد. امیر عبداللهیان افزود از خدای صبح آرزو داریم پیروزی قاطعی را برای زنان و مردان مقاومت رقم بزند و از این فرصت استفاده می کنم تا میلاد حضرت مسیح علیه السلام و سال نو میلادی را هم تبریک عرض کنم. در همین حال گروه های مقاومت شامگاه یک شنبه پایگاه اشغالگران آمریکایی در شهر الشدادی واقع در شمال شرق سوریه و مواضع نظامی رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی سوریه را هدف قرار دادند. هنوز خبری درباره تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از این دو حمله منتشر نشده است. مقاومت اسلامی عراق شامگاه شنبه نیز از چندین عملیات علیه پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه خبر داد و اعلام کرد که به حملات خود تا زمانی که جنایات آمریکا و اسرائیل در غزه جریان دارد ادامه خواهد داد. در همین حال گزارش ها کیست که پایگاه حریر در اربیل عراق هم هدف حمله پهبادی قرار گرفت و مقاومت عراق نیز ویدئوی لحظه این حمله را منتشر کرد. دو پایگاه الشدادی و خرابالجر در سوریه نیز هدف حملات راکتی قرار گرفت. شبکه المیادین هم گزارش داد که دو پایگاه آمریکا در میدان نفتی علامر و کونکو در دیروزور هدف حمله راکتی قرار گرفته است. به گفته این شبکه 5 راکت به پایگاه آمریکایی در کونکو و 7 راکت نیز به پایگاه اشغالگران آمریکایی در علامر اصابت کرده است. همایش بین المللی شهید القدس و اقتدار مقاومت با حضور جمعی از شخصیت‌های دینی، سیاسی و فرهنگی افغانستان و برخی از کشورهای دیگر منطقه از سوی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران در مجتمع فرهنگی آفتاب مشهد برگزار شد. محمد ناصر جهانشاهی، مشاور والی خراسان رضوی، در این همایش که ضمن بیان نقش شهید سلیمانی در تحکیم جریان مقاومت تاکید کرد، تفکر این شهید والا مقام اقتدار جریان مقاومت را فراهم کرد و طبق فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، مهمترین نقش و خدمت این شهید بزرگوار احیای جبهه مقاومت در منطقه بوده است. رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در کابل افزود قبل از شهید قاسم سلیمانی محور مقاومت فقط در سطح تاکتیکی بود و مهمترین اسلحه مردم فلسطین سنگ بود، ولی این سردار اسلام توانست که جریان مقاومت را تا سطح استراتژی بالا ببرد و نتیجه آن را هم در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و عملیات طوفان الاقصا همگان مشاهده کردند. محمد نورس از چهره‌های فلسطینی و ساکنان غزه در این همایش با ضربات سختی که رژیم صهیونیستی از عملیات طوفان الاقصا متحمل شده است اشاره کرد و گفت مدیریت جنگ امروز در غزه نتیجه زحمات و مدیریت شهید حاج قاسم سلیمانی است و امروز جریان مقاومت توانست هم در جنگ سخت و هم در جنگ نرم بر علیه دشمن به مبارزه بپردازد. و افزود نسل جدید فلسطین که طوفان الاقصا را انجام داد خود را مدیون شهید سلیمانی می داند. حجت الاسلام سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با همکارم غزل حسینزاده در مورد اهداف و دستاوردهای این همایش صحبت کرده. به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چهارمین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، همایشی از سوی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد تحت عنوان شهید القدس و اقتدار جریان مقاومت. در این همایش که از شخصیت هایی از جمهوری اسلامی ایران، کشور افغانستان، فلسطین، عراق و سوریه و برخی از کشورهای آفریقایی که در این جلسه شرکت کرده بودند، موضوع نقش حاج قاسم سلیمانی را در اقتدار جریان مقاومت، مخصوصا پس از شهادت ایشان و پس از عملیات طوفان الاقصا مورد بررسی قرار دادند. شخصیت هایی از جمهوری اسلامی ایران، فلسطین، افغانستان در این همایش سخنرانی کردند و نقش برجسته شهید سلیمانی را در اقتداری که امروز ما مشاهده می کنیم در یمن، در سوریه، در لبنان و مقاومت 90 روزه مردم غزه در مقابل اسرائیل که از ثمرات بسته‌گذاری های شهید حاج قاسم سلیمانی بود و برنامه های متنوع سرود و شعرخوانی در وصف شهید حاج قاسم سلیمانی و جریان مقاومت.
برگزاری چنین همایش هایی چقدر در زنده نگه داشتن یاد شهدای بزرگی چون سردار قاسم سلیمانی میتونه مؤثر باشه و همچنین بین برای اتحاد بین امت های اسلامی؟
خود عملکرد حاج قاسم سلیمانی وحدت آفرین بود در جریان مقاومت که شما ملاحظه میکنید. حاج قاسم سلیمانی همان گونه که در اقتدار و تقویت مجاهدین در لبنان که شیعی هستند حضور داشت، بیش از اون در کنار برادران فلسطینی خود قرار داشت که از برادران اهل سنت بودند. اگر در کنار برادران عرب در عراق حضور داشت، همچنان در کنار برادران کرد و برای آزادی برادران کرد و ایزدی ها که حتی مسلمان نبودند حاج قاسم سلیمانی حضور داشت. خود عمل کرده حاج قاسم سلیمانی وحدت آفرینه. در همایش امشب هم که مشاهده کردید، اقوام مختلف، گروه های مختلف از مناطق مختلف جهان اسلام حضور داشتن. این خودش نماینگر این بود که عمل کرده حاج قاسم سلیمانی فرا مذهبی، فرا منطقه‌ای بود و لذا در قلوب همه انسانهای آزاده و مسلمان حاج قاسم سلیمانی جا دارد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید. همچنان با برنامه انعکاس، این برنامه را چنان که گفتیم از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. در سایت رادیو دری دوستان هم برنامه ها را میتونین بشنوین و همین که تازه ترین خبرها، گفتگوها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از همین طریق میتونین که دنبال بکنین. در خدمتتون هستیم. اما در ادامه برنامه نگاهی داریم به افزایش اختلافات پاکستان و حکومت طالبان در مورد TTP. پاکستان با اعلام این که در سال گذشته میلادی بیش از 18,000 عملیات اطلاعاتی ضد گروه‌های تروریستی انجام داده اند، منشأ بیشتر تهدیدهای امنیتی این کشور را از خاک افغانستان اعلام کرد. بر اساس گزارش نیروهای امنیتی پاکستان، در این عملیات دست کم 566 تروریست کشته شدند. بر اساس گزارش ARY نیوز با نقل از نهادهای امنیتی پاکستان، بیشتر این حملات هم البته از خاک افغانستان علیه پاکستان سازماندهی شده بود. طرح چنین ادعایی از سوی پاکستان نشان می‌دهد که تنش و اختلافات میان این کشور و حکومت طالبان در افغانستان همچنان ادامه دارد. پیشتر مقامات اسلام آباد در بالاترین سطح سیاسی امنیتی اعلام کردند از زمان بازگشت مجدد طالبان به قدرت در افغانستان، حملات تروریستی هم از خاک این کشور ضد پاکستان به شدت افزایش یافته است. در همین حال اکسپرس تریبون در گزارشی با عنوان معمای دوقلوی طالبان، هیئت حاکمه افغانستان را به حمایت عملیاتی از تحریک طالبان پاکستان TTP و پناه دادن به آنان متهم کرد و نوشت طالبان افغانستان و پاکستان دوقلوهای ایدئولوژیک با ریشه ها و گرایش های مشترک در نظر گرفته می شوند و این موضوع باعث می شود که طالبان افغانستان به دلیل ارتباط ایدئولوژیک قوی با این گروه سرکوب TTP را چالش برانگیز کند. در این یادداشت آمده است که حکومت طالبان نگران است که موضع پیشگیرانه در برابر تحریک طالبان پاکستان جنگجویان این گروه را به سمت داعش خراسان سوق دهد و روایت داعش مبنی بر انحراف طالبان از مسیر جهاد را تقویت کند. اکسپرس تریبون همچنین سابقه اتحاد دو گروه TTP و طالبان را از دیگر موانع هیئت حاکمه فعلی افغانستان برای برخورد با تحریک پاکستان خوانده و افزوده است این دو گروه در مبارزه با نیروهای خارجی متحد بودند و پیوندهای قومی تاریخی مشترک هم دارند و طالبان ممکن است نگران باشد که اقدام نظامی علیه TTP میتواند وحدت طالبان را تهدید کند و به طور بالقوه منجر به اختلافات داخلی شود. کاهش مشروعیت حکومت طالبان در داخل افغانستان از دیگر مواردی است که در گزارش اکسپرس تریبون به عنوان یکی از عوامل نگرانی طالبان از برخورد قاطع با TTP با آن اشاره شده است. در همین خصوص همکار ما بصیر احمد حسین زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه، و نخست ارزیابی وی را در مورد این ادعای روزنامه پاکستانی یعنی اکسپرس تریبون به اتفاق بشنویم.
واقعیت اینه که به هر حال داعش توی منطقه کم و بیش حضور داره، حالا هرچند تعداد نیروهاشون اونقدر نیست که معادله قدرت رو در افغانستان و پاکستان به هم بزنن، ولی به هر حال نیروهای قومی که قبلا در منطقه خاورمیانه با داعش کار میکردن تو خلافت اسلامی، هم ازبک هست، هم تاجیک هست، هم چچن هست، هم ایگور هست، هم هندی هست، هم پاکستانی هست و گروه های مختلف قومی که تو منطقه وجود دارن، ایگورا در چه ایالت سینکنگ چین، اینا الان مجددا تلاش میشه که یعنی داعش داره تلاش میکنه که اینا رو سازماندهی مجدد بکنه و یه جاهایی رو به اصطلاح اینا بتونن تصرف کنن در افغانستان، که البته اختلاف اصلی طالبان با یعنی امارت طالبان با داعش در همین مسئله است که اونا نمیخوان که داعش در افغانستان بتونه سرزمین به دست بیاره. اما اینکه پاکستانی ها یا اون روزنامه پاکستانی ادعا میکنه که این نگرانی رو به اصطلاح مطرح میکنه که تحریک طالبان یا گروه های دیگه اگر بپیوندن به داعش مشکلاتی برای امارت اسلامی بیشتر وجود خواهد آورد، به نظر من اینا پیوستن، یعنی اینطوری نیست که کاملا امارت اسلامی روی تحریک طالبان نفوذ داشته باشه. اگر این همچین نفوذی رو وجود داشت، منافع افغانستان و امارت اسلامی با اون مناسباتی که قبلا بین پاکستان و امارت در دورانی که بله دولت قبلی و امریکایی می جنگیدن به وجود آمده بود، اونو نمی خواستن تخریب کنن. به هر حال امارت اسلامی طالبان نیاز داره به پاکستان، به همین دلیل هم الان صحبت از اینه که هیئتی رو بفرستن به پاکستان و موضوعات جدیتر مورد بحث قرار بدن. ولی حقیقتش اینه که اون اختلافات بنیادینی که بین امارت اسلامی و پاکستانی ها وجود داره اونا به سادگی قابل حل فصل نیست. مهمترینش مثلا مسئله خط مرزی دورانده که نظر پاکستانی ها این خط به سلام مرزی رسمی و بین المللیه، ولی طالبان تا حالا نشانه نشون ندادن که واقعا این مرز رو به اصطلاح به رسمیت بشناسن. اگر سوابق قبلی رو نگاه کنید، موقعی که جنرال احمد محمود یا محمود احمد رفت به رئیس ISI بود، رفت در قندهار و با ملا محمد عمر دیدار کرد، ملا محمد جمله ای که ازش منتشر شد که گفته بود اصلا خط دیوران مربوط به امارت اسلامی نیست، مربوط به ملت افغانستان، اونا باید تصمیم بگیرن. این نشون میده که اون اختلافات جدی همچنان وجود داره. منتها اینکه پاکستانی ها اقدام پیشگیرانه بکنن اونطوری که این روزنامه مطرح کرده، به نظرم میاد که یه مقداری شاید بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشه، هرچند که عملیات محدودی رو اینا میتونن انجام بدن، چون ارتش پاکستان یه ارتش قدرتمندیه و تو میتونه وارد به اصطلاح افغانستان بشه، از مرز عبور بکنه. ولی اون موقع طالبان در موقعی قرار ندارن که دست رو دست بگذارن و به اصطلاح شاهد عملیات نظامی ارتش پاکستان در خاک خودشون باشن. در اون صورت به نظرم میاد که اینا هم درگیر خواهند شد و اگر درگیر بشن پاکستانی ها دیگه نمیتونن به اصطلاح اون اهدافی که دارن که خونسا کردن به اصطلاح نیروهای یک مدعیه که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان هست به اون اهداف برسه.
هم حکومت طالبان و هم پاکستان بر سیاست هایی که در حال حاضر در مقابل یک دیگر اتخاذ کردن تاکید میکنن. اگر اینا بخوان همچنان برای گفته های خود تاکید ببرزن، شما آینده چی پیش بینی میکنین با توجه به تنش هایی که هر روز میان دو طرف داره به وجود میایه؟
یک سری مسائل وجود داره توی مناسبات افغانستان و پاکستان که خیلی به حکومت طالبان هم در واقع ارتباط نداره. مسئله تاریخیه که نگاهی که پاکستانی ها نسبت به افغانستان دارن، واقعیت رو بخواهید اونا اساسا معتقد به افغانستان نیستن. یعنی فکر میکردن که در اون زمانی که پاکستان وجود آمد در سال 1947 همه مناطق مسلمانشین که تحت تسلط انگلیس بودن اونا باید به پاکستان ملحق میشدن. در همین نگاهی که پاکستانی ها دارن، افغانستان و اونا معتقدن که در اون زمان حکومت مستقلی نبوده، تحت تسلط انگلیس ها بوده، مثل جاهای دیگه که پیوستن به پاکستان، هرچند به زور، مثلا ایالت بلوچستان رو به زور پیوند دادن، ولی در هر حال این ادعا رو اونا دارن. به همین دلیل هم هست که نگاهشون به افغانستان یه نگاه متفاوتی از اینه که به عنوان یک کشور مستقل به اصطلاح توی ذهنیت پاکستانی باشه. این یه مقدار شرایط سخت میکنه. ارتباط به طالبان و امارت طالبان هم نداره. در گذشته هم همین وضعیت بود که حتی زمان سردار داوود خان دو تا طرف رو نزدیک کرد به یه جنگ متوسل شد که ایران در اون زمان اومد و واسطه شد و یه راه حلی رو پیدا کردن که کاهش پیدا بکنه به صلاح با اون مناسباتی که ایران و پاکستان داشتن در اون زمان ذوالفقار علی بوتو که به صلاح نخست وزیر بود. در مجموع اگر نگاه بکنید مشکل پاکستان و امارت اسلامی فراتر از امارت اسلامی و حتی فراتر از تحریک طالبانی، یک جنبه تاریخی داره، یک نگاه وجود داره که اون نگاه به هر حال نگاه منفی هست نسبت به افغانستان و این برای افغان ها قابل قبول نیست. یعنی واقعیتش اینه که در پاسخ به همین نگاه پاکستانی ها بود که سردار داوودخان مسئله قرارداد دیوراند رو مطرح کرد و گفتش که مثلا 100 ساله بوده از تمام شده و باید 3 منطقه برگردن به افغانستان، ایالت بلوچستان و پختونستان جنوبی نامی و منطقه اون 7 منطقه قبیله‌ای قبایل آزاد و خیبر پختونخوا. این ادعای متقابل دو طرف دیگه که مسئله رو پیچیده تر کرده و به نظر نمیاد که راه حل این سادگی هم به وجود بیاد.
ساعت 7:12:20 است. ما همچنان از استدیوی پخش رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس خدمتان هستیم. گفتگوی با هم شنیدیم با محترم پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل منطقه، پیرامون اختلافات پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان در رابطه با موضوع TTP. در خدمتان هستیم. رویداد دیگر این که مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در دیدار با مسئول بخش فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران گفتند که تقویت امور فرهنگی میان دو کشور در گسترش روابط نقش بسزایی دارد. مجید خالق‌نیا مسئول بخش فرهنگی کنسولگری ایران در هرات در دیدار با رحمت الله محمدی آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات بر توسعه و تقویت امور فرهنگی میان دو کشور تاکید کرده است. در این دیدار نماینده فرهنگی کنسولگری ایران در هرات گفته در امور فرهنگی با اداره اطلاعات و فرهنگ هرات همکار هستند و در تلاشند تا در هماهنگی با مسئولان بیشتر کار کنند. همچنین مولوی رحمت الله محمدی آمر گردشگری هرات هم ضمن قدردانی از فعالیت‌های مسئولان کنسولگری ایران در هرات خواهان همکاری همجانبه و فرهنگی با اداره اطلاعات و فرهنگ هرات شده است. مولوی محمدی تصریح کرد توسعه و تقویت امور فرهنگی در بهتر شدن روابط برادری دو کشور نقش بسزایی دارد و تاکید کرد در حال حاضر صنایع دستی و هنری سنتی و قدیمی در هرات فعالیت دارد و انتظار می رود تا در نمایشگاه های بین المللی که در ایران برگزار می شود از صنایع آنان نیز به نمایش گذاشته شود. مراسم شب افغانستان با هدف گرامی داشت از زبان، هنر و فرهنگ افغانستان از سوی مؤسسه فرهنگی اکو برگزار شد. در این برنامه که نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب با آثار استاد سلمان علی اورزگانی، استاد محمد مهدی میرزایی و خانم شکیلا عالمی نیز افتتاح شد، با حضور جمع زیادی از فرهنگیان، شاعران، نویسندگان و هنرمندان افغانستان مقیم ایران همراه بود. مراسم شب افغانستان در تالار همایش‌های بین‌المللی مؤسسه فرهنگی اکو در تهران برگزار گردید. دکتر صدخان رئیس مؤسسه فرهنگی اکو در آیین گشایش این رویداد فرهنگی هنری گفت که هنر، زبان و فرهنگ از عناصر بسیار مهمی است که انسان را قدم به قدم با تاریخ و گذشته نیاکانش آشنا می‌کند. وی در ادامه سرزمین اکو را از غنی‌ترین مناطق جهان در بعد تاریخی و تنوع فرهنگی خواند و گفت افغانستان را کشوری با پیشینه تاریخی و فرهنگی بسیار ارزشمند می‌شناسد که بزرگان ادب و هنر زیادی را به جهان تقدیم کرده است. همچنین دکتر سید اسکر موسوی در این برنامه به جایگاه زبان فارسی و اهمیت هنر در منطقه اکو پرداخت. در این برنامه شاعران افغانستانی کاظم کاظمی، علی مدد رضوانی، طهماسبی خراسانی، احسان بدخشانی، زهرا حسینزاده، زینب بیات، مژگان فرامنش و زهرا زاهدی نیز شعرخوانی کردند. در پایان مراسم نمایشگاه 43 اثر خوشنویسی و تذهیب آقایان محمد مهدی میرزایی، سلمان علی اروزگانی و خانم شکیلا عالمی افتتاح شده و در معرض دید علاقمندان قرار گرفت. مؤسسه فرهنگی اکو به هدف تحکیم روابط فرهنگی بین 10 کشور عضو این سازمان فعالیت‌های چشمگیری را تا کنون انجام داده که از آن جمله از برگزاری جشنواره‌های هنری فرهنگی، سمینارها، چاپ و نشر کتاب میتوان نام برد. خانم زهرا زاهدی، شاعر و فعال فرهنگی افغانستان که در این مراسم حضور داشته، در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین‌زاده توضیحات بیشتری داده که دعوت میکنم بشنوید.
عرض سلام خدمت همه شما و شنوندگان عزیزتان. بله، من در مراسم حضور داشتم. این مراسم با شرکت علاقمندان به ادبیات و فرهنگ و هنر افغانستان برگزار شد. چهره های سرشناس ما نظیر آقای کاظمی، خانم زهرا حسین‌زاده و شاعران جوان ما از شهرهای مختلف، از شهری یزد، از قم، از تهران و از مشهد حضور داشتند. موسیقی نواخته شد، موسیقی سنتی، و صحبت کردند در حول و حوش زبان فارسی و فرهنگ و هنر افغانستان جناب آقای سید اسکر موسوی. بسیار یک مراسمی بود که با توجه به که از نظر مسافت از مرکز شهر تهران دور هست، علاقمندان زیادی آمده بودند و استقبال خوبی شده بود و برای شخص خود من بسیار این استقبال جالب و قابل ستایش بود. یکی از بخش‌های جذاب این مراسم تقدیر از سه چهره خوشنویس ما بود، جناب آقای استاد سلمان علی اروزگانی که ایشان به دلیل کسالتی که داشتن مجبور به برگشت به کابل شدن و ایشان خودشان حضور نداشتن، از فعالیت‌های ایشان و از کارکردهای هنری ایشان تقدیر شد. جناب آقای محمد مهدی میرزایی که اخیراً هم از سوی انجمن خوشنویسان ایران به مقام استادی ایشان نائل شدن، و سرکار خانم شکیلا عالمی، همسر جناب آقای میرزایی که ایشان هم تذهیب کار هستند و نگارگر، ایشان هم حضور داشتند. در واقع یکی از بخش‌های اصلی از این مراسم تقدیر از این چهره‌های هنری ما بود. علاوه بر این که این عزیزان در طول این سال‌ها اثر خلق کردند از گفته‌ها، از شعرها و از یادداشت‌هایی که پیامی داشته، علاوه بر اون شاگردایی را هم تربیت کردند که در حال حاضر هر کدام از او شاگردا خودشان در نمایشگاه‌های مختلف شرکت می‌کنند و این بسیار مسئله مهمیه. یعنی که علاوه بر این که در تولید اثر هنری نقش دارند، یک جمعی را تربیت می‌کنند و این بسیار ارزنده است. من فکر می‌کنم که کمتر به این موضوع پرداخته شده و تا جایی که من اطلاع دارم این بزرگواران به صورت رایگان هم برای مهاجرین افغانستانی که علاقمند هستند که هنر خوشنویسی و تذهیب را بیاموزن، آموزش میدادن و این بسیار شایسته تقدیر است. علاوه بر این که در نمایشگاه‌های مختلف حضور دارن و از زنده نگاه میدارن هنر افغانستان را، علاوه بر از او آموختن و پاسداری از او مسئولیت و تعهدی که نسبت به هنر دارن، دارن پشتیبانی میکنن و این بسیار ارزنده است.
خانم زاهدی، نشست‌های این چنینی که شاعران و هنرمندان از جامعه مهاجر افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران جمع میشن و چنین محافل را شکل میدن، فکر میکنین تا چه میزان میتونه به همدلی میان جامعه ایران و جامعه افغانستان کمک کنه؟
این بیشک تاثیرگذار خواهد بود اگر ما غیر از این بگوییم اشتباه میکنیم، اما باز هم باید از جنبه های مختلف به این موضوع نگاه کرد. اول اینکه بین خود جامعه هنری و ادبی و فرهنگی دو کشور پیوند ایجاد میشود. دوما وقتی انعکاس اینطور مجالس رخ میده در رسانه ها، بیشتر به شناخت عمیقتر دو ملت به هم دیگر کمک میکنه و علاوه بر از این تعامل صورت میگیره، گفتگو صورت میگیره. زمانی که تعامل و گفتگو صورت بگیره، بسیاری از تبعاتی که ممکنه که بر اثر شناخت کمتر دو ملت نسبت به یک دیگر به وجود بیاد و یا گاهی معضلاتی به وجود میاد، کمک میکنه که بر اثر این برگزاری این طور نشست‌ها، علاوه بر اینکه تعدادی از چهره‌هایی که ممکنه که گمنام باشن، استعدادهایی که دیده نشده، میتونن که در اونجا فرصت پیدا بکنن و دیده شون، علاوه بر از او شناخت بیشتر ایجاد میکنه، تعامل و گفتگو ایجاد میکنه بین اقشار مختلف اجتماع، نه تنها قشر هنرمند و یا قشری که اهل ادب و فرهنگ هست. این به صورت حلقه وار میتونه که پیامد مثبت داشته باشه بین همه کسانی که به نحوی به ادبیات و فرهنگ مشترک ما علاقه مندن.
دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که پلیس طی چندین اقدام جداگانه 43 تن را در ولایت‌های مختلف بازداشت کرده. همکارم ذبیح‌الله قریشی این موضوع را بیشتر بررسی کرده.
دو کارخانه تولید مواد مخدر کشف و 43 تن بازداشت شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین اقدام جداگانه 19 تن را از کابل، 3 تن را از پکتیکا، 3 تن را از قندهار، 2 تن را از کاپیسا، 2 تن دیگر را از ولایت بدخشان در پیوند با قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت کرده است. از نزد افراد بازداشت شده 4 کیلوگرم شیشه و انواع مختلف مواد مخدر نیز به دست آمده است. در این حال پلیس یک کارخانه مواد مخدر را با تمام لوازم آن در ولایت خوست کشف نموده و 8 تن را در پیوند به فروش مواد مخدر در این ولایت بازداشت کرده است. همچنان پلیس یک کارخانه مواد مخدر دیگر را در ولایت فرا کشف و 5 تن را در پیوند با آن بازداشت کرده است. در یک خبرنامه دیگر دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله آمده است منصوبین پلیس 19 تن را در پیوند به سرقت، قتل، قمار، فساد اخلاقی و سایر جرایم جنایی از ولایت‌های بلخ، تخار، قندهار و غزنی بازداشت کرده است. از این میان 2 تن در پیوند به فساد اخلاقی همراه با 1 سارق از ولایت تخار، 2 سارق در قندهار، 1 تن در پیوند به سرقت از غزنی و 13 تن دیگر در پیوند به جرایم مختلف جنایی طی یک هفته اخیر از ولایت بلخ بازداشت شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله اضافه می کند که پلیس مبارزه با تروریسم ولایت کنر مقدار سلاح و مهمات را از مربوطات این ولایت نیز کشف و ضبط نموده است. گرچه به تناسب گذشته گراف جرایم در افغانستان کاهش را نشان می دهد، اما در گوشه و کنار این کشور مجرمین دست به جرم زده و شماری از جوانان و نوجوانان به مواد مخدر مصاب می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
خب دوستای عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. مثل همیشه برای دریافت خبرهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونین که به سایت ما سر بزنین، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان، وقتتان خوش و خدا نگهدار.
رادیو دری است.